بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 244، مورخ 25/6/91.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلاتاً ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در این بود که اگر با فقدان یکی از شرایط حج را انجام بدهد، آیا این حج مجزی از حجت الاسلام است یا نه؟ دیروز درسی دو سه مقدمه اشاره شد، در فرع چهارم و یک قانون کلی تثبیت شد که در سایر فروعات مسئله، حداقل بعضی از این فروع، حکم با توجه به اون مقدمات روشن خواهد شد. فعلا وارد این فروع میشیم، هر فرعی هم مرتبط با اون مقدمات بود اشاره میکنه. بفرمایید. الان توضیح ضمن فرع هفتم و اینا کاملا توضیحش میاد و مقدمات تطبیق میکنیم. یه اشکالی قبل از بحث آقای یعقوبیان تو مسیر مطرح کردن، میگیم اینا رو چگونگیش بیان میشه. بله؟ نه، اونم حج را انجام میدهد به نیت استحباب مثلا، ولی ملاک وجوب رو دار. حالا توضیح حتی نه، اگر قید استحباب بکنه به این معنا، اینا که قبلا گذشته، اگر قید استحباب کنه به این معنا که اگه واجب بود من انجام نمیدهم، این دیگه فایده نداره. اما سوای این نیت نتیجه یکی خواهد شد، مفید مجزی است. فرع پنجم از فروع این مسئله این است که اگر زید مقدمات حج رو با فقدان شرط انجام داد، مستطیع مالی نبود، از وطنش حرکت کرد به مدینه رفت، استطاعت بدنی نداشت، مقدمات رو طی کرد، راه امنیت نداشت، مقدمات رو طی کرد، سفر حرجی بود، مقدمات رو طی کرد، ولیکن قبل از احرام عذر برطرف شد، جامع شرایط شد، صحت بدن پیدا کرد، استطاعت مالی پیدا کرد و سایر شرایط. در این صورت شکی نیست که با حصول شرایط از لحظه احرام حج او مستجمع شرایط است، لذا این حج مجزی از حجۃ الاسلام خواهد بود، به خاطر این که قبلن هم اشاره شده حصول مقدمه به ای نحوه تفق به زل مقدمه ضرر نمی زند. اگه زل مقدمه جامع شرایط باشه، لذا اگر طریق رو با مرکوب غصبی هم طی کنه، با این که این عمل حرام است، معذالک اتیان مقدمه به وجه حرام ضرری به ذل مقدمه نداره، و اگه ذل مقدمه جامع شرایط است مجزی خواهد. بله اگر این شرایط رو فاقد است واجب نیست به حج بره، چون استطاعت مالی نداره، فرزینه، استطاعت بدنی نداره، امن تاریخ نداره. ولی اگر مقدمه رو به ای نحو اتفق انجام داد، از آغاز حج جامع شرایط بود، لا محال حج او مجزی از حجۃ الاسلام خواهد. کل مسیر فاقد شرایط استطاعت بسیار، اما در لحظه ای که حج انجام میدهد از الان به بعد واجد استطاعت است، یعنی از الان به بعد پول داره، رجوع به کفایت داره، امن طریق برای برگشت داره، صحت بدن داره و امثال زاده. حج با جمعی شرایط انجام شده است. چرا مجزی نباشه؟ عیبی نداره رفتن به مکه، لذا واجب نبود مسیر رو طی کنه. ولی همین آقایان همشون میگن اگه مسیر رو به یه نحو اتفاق طی کرد، از اول احرام جامع شرایط شد، این حج مجزیه. برای چی؟ برای که حج مستجب عند شرایط انجام شده. بله، مثل مرحوم آقای حکیم که یک جا عبارتشون رو خوندیم نقد کردیم اگر خاطرتون باشه پارسال، که سیر الالحج رو هم جز اعمال حج می دانن. لله علی الناس حج البیت، میگن حج البیت یعنی القصد الالبیت، لذا مسیر از خانه حرکت میکنه به مکه میره، اینم جز اعمال حجه. اگر کسی او رو جز اعمال حج بدانه، بله جزئی از اجزاء حج بدون شرط انجام شده است، پس بنابراین مجزی نخواهد بود. اما اونایی که میگن نه این مقدمه است و جزئی از اجزاء حج نیست، مقدمه به ای نحو اتفاق انجام بشه، مقدمه غیر عبادی. بله اگه مقدمه عبادی باشه، باز اون مقدمه عبادی لطمه میزنه، مثل وضو باشه نسبت به نماز. اما مقدمه غیر عبادی، سیر الی السفر است با هواپیمای غصبی دزدی بره مدینه، بعد از اونجا جامع شرایط بشه و حج مستجمع للشرایط انجام شده، عمل مجزی است. فرع ششم این است که بعضی از اعمال حج بدون جمع شرایط انجام شده است. باز دقت کنید، نه مقدمات اعمال، باز اونجا میرسیم، هر عملی از اعمال حج هم یه مقدمه داره. مثلا عرفات مقدمش اینه که زید از مکه حرکت کنه بره به طرف عرفات، در اون مقدمات اجزا بحث نمی کنیم الان، خود اعمال و اجزا حج بدون شرایط انجام شده است. یا فرض کنید که رمی جمرات مقدمه داره، مقدمش اینه که از منا حرکت میکنه، از آخر منا 7 کیلومتر 6 کیلومتر مسیر رو طی میکنه برای رمی جمرات، مقدمه کاری نداریم فعلا، خود اعمال بدون شرایط انجام شده است. اینجا وضعیت چگونه است؟ مثلا در وقوف به عرفات توانایی و صحت بدن برای وقوف شرط است. کسی توانایی عرفی برای وقوف به عرفات رو نداره، توانایی برای بیتوته در منا رو نداره، وقوف در مشعر رو نداره، با فقدان شرط اعمال حج انجام میشه. اینجا دقت کنید، مسئله دو صورت پیدا میکنه. صورت اول که در فرع ششم بیان می‌کنیم این است که آن شرط فاقد به نص خاص ثابت شده، مثل صحت بدن مثلا، در این صورت با فقدان شرط وجود که به نفس خاص ثابت شده است، بلا شبهه حج این فرد مأمور به نبوده است، چون شرط وجوب حج به نص خاص این بود که برای اعمال صحت بدن داشته باشن، چون شرط وجوب موجود نیست، مشروط هم منتفی می شود، و چون این شرط به نص خاص ثابت شده است، فرضین دلیل آخرین نداریم که این حج فاقد این شرط ملاک حج وجوبی رو دارد، پس عملی انجام شده وجوب مسلم نداره، ملاک وجوب مشکوک است، لذا غایت الامر این است که این حج حج استحبابی است. ما دلیلی نداریم حج استحبابی بدون این که واجد ملاک وجوب باشه مجزی از حجۃ الاسلام باشه، لذا در این فرع این عمل مجزی نیست، و اگه دوباره مستطیع شد باید به حج بره. فرع هفتم و هو المهم و محل اختلاف این است که صورت دوم میشه فرع هفتم، اشاره کردیم، این است که شرط فاقد نه به نص خاص بلکه ثبوتش از باب لا حرج باشه. مثلا فرض کنید وقوف به عرفات برای آقای زید حرجی است، خود وقوف نه مقدماتش، کار فعلا به مقدماتش نداریم، رفتن از مکه به عرفات حرجیست یا نه کاری نداریم، ولی این که از ظهر تا مغرب این آقا تو عرفات بنشینه این براش حرجیست. دقت کنید دلیل لا حرج قبلا کاملا توضیح داده ایم، بلا شبه وجوب حج رو منتفی میکنه. در ما نحن فیه فرض کنید وقوف به عرفه یا چندین عمل از اعمال حج بر زید حرجی است، معذالک این اعمال حرجی رو زید انجام داده است، آیا حج او در این صورت مجزی از حجۃ الاسلام است یا نه؟ حضرت امام قدس الله روحه الزکیه و جمعی از اعلام قائل به عدم اجزاء، البته امام کنه یه تردیدی هم داره چون اینجا میفرماید فالظاهر و عدم الاجزاء، ظاهر اینه که مجزی نیست، ممکنه یه لونی از مثلا تردیدم در رأی حضرت امام باشه، ولی بالاخره به این نتیجه رسیدن که ظاهر این است که این عمل مجزی نیست. دقت کنید خلاصه دلیل این آقایان این است که ادله لا حرج حاکم است بر ادله وجوب حج، با جریان لا حرج حکم مرتفع می شود. اگر این حج بر زید مستحبم باشه به دلیل آخر است، لذا وجوب رو لا حرج برداشته است، این حج امر وجوبی نداره. غایت الامر حج استحبابی است، کفایت حج استحبابی و اجزاء او از حج وجوبی احتیاج به نص خاص داره، نص خاصی نداریم، لذا این حج مجزی از حجت الاسلام نمی باشه. این خلاصه دلیل حضرت امام. تا برسیم اون مقدمات گذشته را محفوظ بدارید، این رو هم در ذیل یک بحثی از مدرسه نجف مرحوم آقای خویی پارسال اشاره کردیم، آیا عدم امتنان خلاف اجزاست یا نه، اونم بحثی کردیم گذشته، حالا دقت داشته باشید، اینجا شاید باز دوباره بهش برسیم. این خلاصه این نظریه. در مقابل جمعی از محققین قائلن که اگر شرط وجوب با لا حرج اثبات شده باشه، یا بگید اگه لا حرج وجوب حج رو برداشته باشد، در موردی مکلف با وجود حرج آن عمل رو انجام بده، عمل حرجی مجزی از عمل واجب خواهد بود. در بیان دلیل دو دلیل متفاوت برای این حکم اقامه شده است. دلیل اول، برخی از آقایان میگویند لا حرج که در مقام امتنان است، لازمه امتنان این است که فقط وجوب رو برمی‌داره ولی اصل مطلوبیت باقی است، لذا این عمل مطلوب مولاست ولی امکانا مولا گفته لازم نیست انجام بدی، من اگر انجام دادم چون اصل مطلوبیت دلیل باقی است لذا عمل مجزی است. از این بیان جمعی از آقایان جواب دادن که در اصول ثابت شده احکام خمسه از جمله وجوب امور اعتباریه بسیط هستن، اگر دلیلی مثل لا حرج حاکم بر احکام اولیه باشه تمام حکم از بین میبره، حکم بسیط مرکب نیست، نه اینکه وجوبش بره مطلوبیت بمانه. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. اگه حج حرجیست تمام این حکم و لا حرج برداشته. دقت کنید، اگر در مورد لا حرج، اگه در مورد حرج حج مستحب باشه، مطلوبیتش از این دلیل استفاده نمی شود، بلکه یه دلیل آخری باید بیاد بگوید. اگه حرجم باشه مستحب به حج انجام بده. لذا این دلیل به تمامه برداشته شده است، مطلوبیتی باقی نمونده که بگیم به قصد اون مطلوبیت عمل انجام شده است. لذا می فرمایند لا حرج عزیمتون لا رخصه. این تو عبارت های حضرت امام در جای مختلفی آمده، این معناش همینه، لا حرج عزیمت است، رخصت نیست، یعنی وجوب رو بر نمی داره، بگه اجازه داری انجام بدی. لا حرج میگه نخیر گرد این کار دیگه نگرد، تو اگه میتونی انجام بدی به حکم دلیل آخر است، او دلیل آخرم مستحبه، مستحب و مجزی از واجب نمی باشه. این یک بیان و مشکلش. دقت کنید، بیان دوم بیانی است که دیروز درسی با کمک از سه مقدمه ما به این بیان پرداختیم. خلاصه‌اش این است که ما میگوییم این عمل مجزی است از حجت الاسلام، لکن نه به این دلیلی که آقایان اقامه کردن، بلکه دلیل این است که ادله لا حرج مفادش امتنان است. اینجا دقت کنید، در تبویب مسائل اصولی در بحث اصول ما یک بابی قرار میدیم برای برخی از مسائل اصولی که فل جمله در فقه در لابلای کلمات بهش اشاره شده، اما با اینکه مسئله اصولی است، قرینه بر استنباط است، اما در اصول بهش درست پرداخته نشده است. وقت چندین بحث و مطرح میکنیم، یکی مناسبت و حکم موضوعه، یکی اسمش میذاریم قاعده امتنان. میام یه بحثی میکنیم که اصلا قاعده امتنان خودش یک قرینه اصولیه است. این قاعده امتنان چیه؟ در کلمات قدما چطور آمده است؟ ادله‌ای که لسانشون لسان امتنانه، کلیشه‌شون چیست؟ لوازم امتنان چیه؟ این رو به تفصیل در جای خودش بعد خواهیم کرد در مباحث اصول. فعلا اینجا دیروز هم اشاره کردیم، امروز هم مختصر اشاره می‌کنیم. کدوم اشکال؟ چرا؟ الان میگیم او اشکال ما قبول داریم، درسته، اشکال به اون بیان وارده، اما به این بیانی که ما میگیم او اشکال وارد نیست اصلا. حالا یکم صبر کنید، تأمل کنید، احکام بسیطه، مرکبم نیست، لا حرجم میاد کل حکم لله علی الناس رو بر میداره، حکم رو بر میداره. خیلی خوب، شما اشکال کردید، ولی به بحث ما هیچ به این مبنایی که ما میخواییم اتخاذ کنیم هیچ ارتباطی نداره، یعنی به این معنا که ما این مبنا رو قبول داریم، معذال قال به اجزام هستیم. حالا یکم دقت بکنیم، عرض میکنیم که ادله امتنانیه و هویت امتنان به این است که متعلق حکم لا محاله دارای ملاک است. دلیل امتنانی هویتش به این است که حکم رو برمی‌داره، ملاک در متعلق رو که نمیتونه برداره. یعنی شارع در لسان لا حرج و امثال او چنین میخواد بفرماید که با این که در حج حرجی وضوع حرجی متعلق حکم 100% دارای ملاک است، ولی چون حرج است من بر مکلف منت میذارم، حکمو بر میدارم، حکمم بسید، مطلوبیتشم برداشت. ولی نکته این است که هیچگاه شارع مقدس با حکم اعتباری ملاک تکوینی متعلق رو که نمیتونه برداره، که ملاک به جای خودش باقی است. اصلا دیگه کار نداریم این حجم مستحبم هست یا نه، اصلا مستحبم نباشه، ولیکن چون دلیل امتنانی حکم رو برمیداره به ملاک دست نمیزنه، لذا عمل زو ملاک اگه انجام شد مسقط غرض است. با اسقاط غرض وجود امر دیگه معنا نداره. بنابراین نتیجه میگیری هر جا حکمی از احکام با ادله امتنانی برداشته شد، اگر مکلف حرج و ضرر رو به جان خرید و آن عمل رو انجام داد، عمل زوملاک انجام شده است، لذا در حقیقت این عمل مسقط غرض است و مجزی خواهد. این خلاصه بیان ملاک. از این که اجازه بدید، یقینا آیا این عمل لولا لا حرج ملاک داشته یا نداشته، اینکه شکی نیست. از این طرف مقدمه دوم لا حرج که نمیتونه ملاک رو برداره، هیچ چیزی دیگه هم جز لا حرج نیست. چی دخیل باشه؟ اگه چیز دیگه دخیل بود شیخنا، اگه لا حرج نمی بود یه عمل 100% ملاک داشت یا نه؟ لا حرج که نمیتونه ملاک، موجد ملاک یا فاقد ملاک کنه عمل رو، ملاک امر تکوینی. لا حرج وقتی امتنان رو باید فهمید، امتنان معناش اینه که با این که این عمل ملاک داره، من به خاطری که سخت نباشه بر شما از شما برداشتم حکمو. همه لا حرج اینه، ما جعل علیکم فی الدین من حرج امسح علی المراره. لا حرج فی الدین، ادله لا حرج رو بررسی کنیم. امتنانیت رو اگه فهمیدیم، لا محال لازمه امتنانیت این است که به ملاک کاری نمیتونه داشته باشد، به هیچ وجه ابدا ابدا. لا حرج امر، حرج امر اعتباری شارع مقدس میگوید به حکم لا حرج منت گذاشتم عمل رو برداشتم. اما دلیل خاص، شرطیت دلیل خاص همیشه ملاک رو میفهماند، اما لا حرج لسانش اگه لسان امتنان باشه، مگه امتنانیت قبول نکنه کسی؟ بله، آقایانی که امتنانیت رو قبول میکنن باید بگن ملاک هست. اگه ملاک باشه عمل زوملاتی شما انجام بدید مسخط غرض است. مثالم زدید مولا تشنه است، شما آب آوردی، هنوز مولا نگفته اسقن الماء، شما لیوان آب آوردید مولا آب آشامید، ملاک تمام شد، غرض حاصل شد، دیگه مولا بگه اسقن الماء غلطه. اینجا مسئله همین است. دقت کنید دو تا نکته در ذیل این فر قابل توجه است. مراجعه کنید به تفصیل الشریعه از اعد الاعلام از تلامذه حضرت امام جزء اول صفحه 274. ایشون دو تا اشکال میکنن اینجا به حضرت امام، اون مطلب رو دقت بکنیم تا بعد بررسی کنیم. در بررسی اون فرق هم ممکنه باز عرض کنم ابهام بیشتر، اگر ابهامی هست بالاخره ابهام برطرف بشه. اجازه بدید این فرصت چند دقیقه رو من با سرعتم پیش رفتم، اشکالات آقایون رو اگر خواستیم سربسته جواب بدیم، این چند دقیقه رو اجازه بدید این مسئله ای که واقع شده، این توهین بسیار بزرگی که به نبی گرامی اسلام انجام شده است، اشاره مختصری به این قضیه داشته باشیم و بحث رو تمام کنیم. خب این فیلم بسیار وقیحی که بر علیه نبی گرامی اسلام ساخته شده است و بعضی از دوستان مطلعی که یک ربع از این فیلم رو دیده بودند و از تهران به مناسبتی آمدند اینجا و توضیح دادند برای من که واقعا بسیار تکان دهنده است و فکر نمی کنم همچه سابقه ای داشته باشه، حتی بحث آیات شیطانی و اون که سلمان رشدی گفت در مقابل این توهین بسیار رقیحانه و رذیلانه ای که به شخصیت نبی گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم انجام شده است ناچیز توهین به حضرت، توهین به امهات مؤمنین، حضرت خدیجه سلام الله علیها. این وضعیت بسیار موهومی که از کردم یک رو 20 دقیقه این فیلم رو که یکی از دوستان دیده بود برای من توضیح داد، واقعا مو بر بدن آدم راست میشه که چه افرادی پیدا میشن و چگونه وقیحانه به مقدسات عرض کنم که انبوه زیادی از مردم جهان و شاید بسیار اکثریت قریب به اتفاق مردم جهان این توهین رو روا می‌دارن. یکی دو نکته اینجا قابل دقت است. نکته اول این که چرایی این حرکت غربی صهیونیستی است. این چرایی درش نکته لطیفی است. چرا دست به این حرکت زدن؟ از نظر جامعه شناسی چه شده چه حادثه‌ای واقع شده، چه وضعیتی ایجاد شده که دیگه دست به این حرکات وقیحانه بزنن، 3 ساعت فیلمی درست کنن که یک ربعش که کسی دیده این همه توهین و این همه عرض کنم که افترا درش هست. پاسخ این چراییت به طور بسیار مختصر با جمع با این دو مطلب حاصل میشه. مطلب اول، غربی که در قرن 18 و تا اواسط قرن 19 گسترشش عرض کنم که علمگرایی و به تعبیر خودشون ساینتیسم و امپریسم، حسگرایی در این غرب بیداد میکرد، نخبگان، جامعه شناسان، سیاست مداران، روزنامه نگاران، همه شخصیت ها در غرب افتخارشون به نفی مذهب و معنویت بود، به حدی که در اوائل قرن 19 در یک سمینار فیزیک در اروپا وقتی یک فیزیکدان اسم خدا رو برد، مجموعه اندیشمندان فیزیکدان بلند شدن گفتن ساکت باش، اینجا جای حرفا نیست، نام خدا بردن اینجا یه حرفا، این مثلا حالا تعبیر نمیدونم درسته، این عرض کنم که لاتایلات چیه که میگه خدا چیه، یه حرفا چیه. غربی که در قرن 18 و تا نیمه قرن 19 وضعیتش به این شکل بود، از اواسط قرن 19 به بعد و در قرن بیستم و در آغاز قرن بیست و یکم به شدت همان جامعه شناس ها، روان شناس ها، فیزیکدان ها، ریاضیدان ها و بسیاری از افراد میگن این غرب به شدت به طرف معنویت و استقبال از مذهب روی آورده. من نمونه های عجیب و غریبی از انظار برخی از اندیشمندان فیزیکدان، ریاضیدان، غیره اینجا دارم که چگونه اندیشمندان به طرف معنویت و به طرف دین و نفی ساینتیسم و امپریزم به تعبیر خودشون گام بر می دارند و قدم بر می دارند. شما کتاب خدا در امریکا نوشته فریور کالمبو، جامعه شناس و سردبیر معروف یکی از روزنامه ها و استاد دانشگاه دانشکده مسائل بین الملل دانشگاه کلمبیا را که به فارسی هم ترجمه شده مطالعه کنید ببینید که وضعیت در امریکا چگونه است. یک سیل خروشانی به طرف دین باوری به راه افتاده است و به قول نشریه واشنگتن تایمز این سیل خروشان به سکولاریسم پایان داده است و داره فریاد میزنه. تعبیر از واشنگتن تایمز است که انقلابی ساکت و آرام در حال وقوع است و خدا دارد بر میگرده. یک نکته. خب این رو دیگه عرض کردم، جامعه شناسا، روان شناسا، سیاست مداران مختلف غربی کاملا تصریح میکنن که غرب اقبال شدیدی به سمت معنویت و دین مداری پیدا کرده. نکته دوم، به طور طبیعی است، مطلب دوم، که وقتی مردمی به طرف معنویت و به طرف دین و اعتقادات دینی بیان در مقام مقایسه، وقتی اسلام رو مقایسه میکنن با ادیان تحریف شده موجود در دنیا، عقلانیت، معنویت، عرض کنم استدلال های بنیادین فکری که در مکتب اسلام هست، لذا کاملا بسیاری از این اقبال سیل خروشان، اقبال به سمت معنویت به دامن اسلام یا فرو افتاده است یا فرو خواهد افتاد. کانون توجه این تفکر معنوی تا قسمتی تا امروز اسلام شده است و با پژوهش‌ها و مطالعاتی که این افراد تشنه می‌کنن یقیناً بسیاری از این تفکرات به دامن اسلام خواهد آمد. لذا خود این نکته را هم بزرگان جامعه شناس و سیاستمداران غربی تصریح می‌کنند. وزیر خارجه اسبق آلمان طی یک مقاله‌ای که نگاشته است میگه روز به روز نفوذ اسلام بیشتر میشود، در حالی که پیروان اسلام در حدود 30 سال قبل برابر با 18% جمعیت دنیا بودند، اینک به 1/4 جمعیت دنیا رسیده است و لحظه به لحظه در حال افزایش است. کتاب سرگذشت اسلام و سرنوشت انسان رو از روژه دوپاسکیه بخونید، باز به فارسی ترجمه شده، تا ببینید اسلام با دل مردم اروپا داره چه کار میکنه. لرد کری، اسقف اعظم سابق کلیسای کانتربری انگلیس، در یک صحبتی که برای اسقفهای کلیسای کانتربری انگلیس محرمانه انجام میده و به خارج درس کرده، میگه اسلام در کانون نگرانی های ماست. یک دین، یک تمدن، یک فرهنگ که در هر جای جهان به سرعت در حال رشد است، یک تمدن که مشارکتی عظیم در خانواده بشری داشته و هنوز چیزهای زیادی برای ارائه کردن دارد، یک فرهنگ با بافتی منحصر به فرد که میلیونها نفر رو به خود جذب کرده، حتی در زندانهای کشورهای غربی، زندانهای امریکا، زندانهای اروپا. امسال کسی ایران آمده بود تابستان، چند ساعت من باش گفتگو داشتم که بیش از 17 سال رو به جهتی در زندانهای آلمان سپری کرده بود. اقبال و توجه عظیم زندانیان کشورهای غربی رو به اسلام وقتی توضیح میداد برای من واقعا قابل باور کردن نبود که عجیب اینجور میتونه یک چهره‌ای که مدت‌ها جنایت انجام داده حالا تو زندان آمده اینجور میشه با این تبلیغ رو به فطرتش برگردون و بعد فردی متعبد بشود افرادی متعبد بشوند که التماس کنند بگن ما کلیسا رو تمیز میکنیم به شرطی که اجازه بدید ما نمازهامونه در داخل کلیسا در زندان برگزار کنیم. برگردید به گزاره های سربازان امریکایی که در عراق و افغانستان و سایر کشورهای اسلامی هستند و گزاره های اسلام آوردن قسمتی از این سربازان رو در اون کشورها یا پس از برگشت به اوطان خودشون و با مطالعه اسلام چجور اینها اسلام میارن. این موج عجیبی که ایجاد شده است به حدی که برخی از جامعه شناسان انگلیسی به سیاستمدارانشون نامه نوشتن اعلام خطر کردن که می ترسیم به زودی اسلام دین رسمی بریتانیای کبیر بشود. محاسبه کردن با این که درصد کمتره ولی حضور مردم در مساجد بسیار بیشتر از حضور مردم در کلیساهاست به نسبت. این وضعیت است که یه سری از متفکرین غربی سردمداران صهیونیست رو دیوانه کرده، هیچ تعبیری دیگه نمیشه گفت. اینا مجنون شدن، این جنون اینها رو به حدی رسونده است که از هر ابزاری حتی این ابزار سخیف میخوان استفاده کنن. به نظر من مطمئنن که تأثیری نخواهد داشت ولی میخوان عقده دلشون خالی کنن. آن وقت دست به این عمل سخیف میزنن. عجیبه که تاریخ را نمیبینن که از این کارا تو غرب سابقه داره. هر وقت از این کارا کردن عکس زده بر زد نتیجه داده است. لرد کرومر وقتی گفت مشکل مسلمان از قرآن است، یک سیلی در غرب را افتاد. یه وقتی عرض کردم اندیشمندان مسیحی پاسخ دادن، از جمله دکتر شبلی شمیل طبیب ادیب، عرض کنم که مسیحی معروف لبنانی 40 صفحه مقاله نوشت القرآن و العمران و اون اشعار رو راجع به قرآن و پیامبر گرامی اسلام گفت و بسیاری از افراد دیگه در مقابل ایستادن اظهار نظر کردن. یقین بدانم و یقین بدانیم که این حرکت بر ضد خودشون نتیجه میدهد، اقبال مردم رو به اسلام بیشتر میکنه. اگه تا امروز قرآن به عنوان پرفروشترین کتاب در اروپا شناخته میشود، از امروز به بعد مردم متعله و چشنه میشن اینکه حقایق اسلام رو بفهمن و وقتی میان حقایق رو میفهمن جور دیگری میشن. خب احساسات ما هم، ما شیعه نسبت به نبی گرامی اسلام به نظر من خلاصه شده در اون روایت امام صادق است که براتون خونده هم یه وقتی. ابوالولید طرائفی میگه آمدم خدمت امام صادق، می آمدم خدمت حضرت در مدینه مدتی نیامدم، این دفعه آمدم حضرت فرمودن چرا دیر آمدی؟ گفتم آقا مولودی برام به دنیا آمده. فرمودن مازا سمیته و اسمش چی گذاشتی؟ گفتم محمد. تا اسم محمد رو بردم فنحنا به وجهی نحو الارض و قال محمد 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 به نفسی و اهلی و ولدی و والدی و جمیع من فی الارض فداعا لرسول الله. اگه احساس ما رو میخوان نسبت به پیامبر گرامی اسلام به فهمن، احساسمون احساس امام صادقه. به نفسی و اهلی و ولدی و والدی و جمیع من فی الارض فداء لرسول الله. با مردمی که احساسشون نسبت به پیغمبر اینه، این احساس همراه با عقلانیت و برهان و استدلال است، با این فکر و با این تفکر با توهین نمیشه برخورد کرد. هر چه توهین کنن اقبال و آتش مردم بیشتر میشه، مردم مطالعه میکنن، این شخصیت و این دین رو میشناسن، بیشتر به سمت این دین اقبال میکنن. قصیده بلند حائیه شیخ عذری یک قسمتش درباره امامت و وصایت، یک قسمتش هم راجع به نبی گرامی اسلام، خیلی زیباست. ما عصا ان اقول فی ذی معال علت الكون كله احداها بشرت امتا به الرسل طرا تربا باسمه فيا بشراها لا تجل في صفات احمد فكرا فهي الصورة التي لن تراها تلك نفس عزت على الله قدرا فارتضاها لنفسه واستقاها اي ختم پیمبران مرسل حلوای پسین و ملح اول ای خاک تو توتیای بینش روشن به تو چشم آفرینش ای سید بارگاه کونین نصابه شهر قاب قوسین سلطان سریر کائناتی شاهنشه کشور حیاتی ای کنیت و نام تو معبد القاسم و احمد و محمد
الله
محمد و آل محمد و عجل فرجهون و السلام علیکم و رحمت الله.